خانم دکتر هنگامی معتقد دارای دکترا و فوق دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه سندیگو، فوق لیسانس مشاوره روانشناسی و لیسانس روانشناسی از دانشگاه اوماها می باشند. دکتر معتقد عضو Psychological Association of California و سندیگو هستند. ایشان به مدت 12 سال به تدریس انترنهای دوره فوق دکترای روانشناسی پرداختند و به مدت 4 سال نیز مدیر هیئت عضویت سندیگو Psychological Association بودند که در این مدت به دلیل برنامه‌های آموزشی برتری که برای تربیت و تعلیم دانشجویان بر اساس استاندارد APA فراهم کرده بودند، تعداد اعضای این انجمن به 2 برابر رسید. دکتر معتقد هم اکنون در 3 مطب خود در منطقه سندیگو مراجع می‌پذیرند و مشخصاً از مطب ایشان برای گرفتن نظریه ثانوی جهت تشخیص و درمان بیماری‌های سخت علاج و موارد پیچیده استفاده می‌گردند. از میان تخصص‌های دکتر معتقد می‌توان رسیدگی به مسائل زوج و خانواده، افسردگی، اضطراب و روانکاوی فردی و گروهی را نام برد. ایشان با استفاده از افکار درمانی، روان درمانی و ساپورت تراپی و متدهای مختلف مانند بایو فیدبک، نورو فیدبک، کاگنیتیو سایکوتراپی به صورت بسیار ویژه به درمان فرد مراجع می‌پردازند. ایشان همینطور سمینارها و سخنرانی‌های بسیاری در مراکز مختلف جنوب کالیفرنیا در مواردی مانند اعتماد به نفس و حرمت نفس، اداره فشار اجتماعی و روانی، افسردگی، اضطراب، مسائل میان فرهنگی، مسائل خانواده‌های مهاجر و عشق، محبت و اتحاد در خانواده برگزار کردند. دکتر هنگامه معتقد دارای تألیفات متعددی در مورد مسائل بزرگسالان و موضوعات میان فرهنگی و اداره فشار اجتماعی و روانی داشتند که در مجلات جنوب کالیفرنیا به چاپ رسیده است. موضوع صحبت خانم دکتر معتقد در 2 قسمت است که اول شخصیت منزوی و یا اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر و بعداً اوویدنت پرسونالیتی دیسوردر و یا شخصیت دوری گزین است. خانم دکتر هنگامه معتقد،
قبل از اینکه راجع به اختلالات شخصیتی که اول راجع به شخصیت منزوی یا اسکیزوئید پرسونالیتی دیسوردر صحبت می‌کنیم، دوست دارم مثل اینکه دکتر هولاکویی یا در قبل یا همین امروز بعد از ظهر هم راجع به شخصیت سالم یا نرمال صحبت می‌کنن، فقط می‌خواستم چند کلمه به شما صحبت بکنم که وقتی که ما راجع به این 2 شخصیت امروز صحبت می‌کنیم، شما به 3 عوامل توجه داشته باشید و همین جوری که ما این شخصیت‌ها رو بررسی می‌کنیم و کم کم توسعه و ترتیب اینها رو صحبت می‌کنیم، شما خودتون می‌تونید در فکر خودتون یک مقدار ببینید که این اختلالات از کجا به وجود اومده و شما هم بشین اکتیو پارتیسیپنت که در این پریزنتیشنی که ما امروز خواهیم داشت. صدا خوب هستش؟ به طور کلی شخصیت انسان مجموعه هست از افکار، رفتار، صفات، عادات و تمپرمنت یعنی احساسات یک شخص و حتی به هوش و درایت یک شخص هم ربطی داره. به طور کلی شخصیت انسان از بد به تولد بر اثر عوامل محیطی و عوامل بیولوژیکلی فرم میگیره که یک شخصی بستگی به عقل و هوشی که در بعضی از موارد و یا در بیشتر موارد حالت ارثی و حالت فیزیولوژیکلی داره و بعد هم بر این که در چه اجتماعی انجام میگیره، چه والدینی داره، چه استیمولیشن های در اول زندگیش و در طول رشدش انجام میگیره، کم کم این شخصیت رشد و نمو پیدا میکنه. اگر شما فکر بکنید که به طور کلی مقصود از زندگی و مقصود از رشد اینه که انسان یک حالت کمالگرا پیدا بکنه و بتونه خودش رو درست بکنه، رشد راحتی پیدا بکنه و بتونه حالت سلف اکچوالیزیشن یا خود کامل کردن رو داشته باشه، شخصیت و مجموعه ای از همه این موارد به یک شخصی کمک میکنه که به هدفش برسه. و به طور کلی وقتی که رشد یک شخصیت حالت رشد، حالت نرمال خودش رو پیدا میکنه که اگر تمام این مواردی که گفتیم که احساسات، رفتار، کردار، صفات و عقل و شعور یک شخصی با هم یک هماهنگی داشته باشه و اینها در حالت اینتگریشن یعنی یک حالت پیوستگی راحتی بین این اعضای مختلف وجود داشته باشه که شخص نه تنها با خودش احساس راحتی میکنه، نه تنها با خودش احساس صلح و صفا داره، بلکه با محیط اطرافش هم حالت صلح و صفا پیدا میکنه. و بنابراین حالت اطراف و محیط که شامل مردم، اجزا و اجسام میشن، یک حالت ریسورس پیدا میکنن برای یک شخصی که یک حالت داد و ستدی با اونها داشته باشه که هم از اونها چیزی میگیره، هم از اون به اونها چیزی میده و این باعث رشد کامل در یک شخصی میشه. و یک شخص میتونه وقتی که احتیاجات اولیه خودش رو برطرف بکنه به احتیاجات بالاتر و والاتر خودش برسه و انسان کاملتر و راحتتر و بهتری بشه. در اختلالات شخصیتی، به علت هر اختلال شخصیتی که همچنین دوستان و کالیکای محترم ما صحبتشون رو کردن، به هر داینامیکی که پیش میاد به طور کلی یا شخصیت شکسته میشه یا رشد شخصیت به عوامل مختلف توقف میشه. و وقتی که این توقف رشد در یک شخصی ایجاد میشه و شخص نمیتونه توقف داشته باشه، این سه تا دلیل، این سه تا موردی که من دوست داشتم شما توجه بکنید این هستش که یک شخص اون حالت فلکسیبیلیتی خودش رو از دست میده. یعنی یک شخصی که باید بتونه انعکاس پذیر باشه، اگر به راهی که میره راهش کار نکنه، راهش عوض بکنه، راه دیگر رو بگیره، در اشخاصی که اختلالات شخصیتی دارن وجود نداره. دوم، سه عامل مهمی که تقریبا خلق و خوی انسان رو تشکیل میده، احساسات که میشه فیلینگز و بیهیویر یک شخص و افکار یک شخص، حالت در بعضی از موارد اون حالت ریالیتی خودش رو از دست میده. یعنی یک شخصی که ممکنه افکار خودش رو طوری بتونه به کار ببره که بتونه اون شخص رو به محیط خودش اتصال پیدا بکنه و باز بتونه که احتیاجات خودش رو از محیط بگیره، در یک شخصی که اختلال شخصیتی داره باعث یه مقدار گرفتاری میشه. از طریق دیگه احساسات این شخص، این دوتا شخصیتی که ما با هم صحبت میکنیم، برای خودتون احساس بکنید که احساسات این اشخاص به چه طریقی هستن و اون احساساتی که بایستی که به یک شخصی قابلیت اون رو بده که این شخص بتونه محیط خودش رو راحت بخونه، بتونه به محیط خودش اعتماد پیدا بکنه، در اینها باعث دردسر میشه. و سوم هم هستش که در اصطلاح انگلیسی بهش میگن behavior repertoire. اینه که یک شخصی چند نوع رفتار مختلف داره که بتونه به هدف خودش برسه. یکی، دو تا، سه تا و هر چقدر بیشتر رفتاری هستش که این بیشتر رفتارها سازگاری به وجود میاره و اتصال شخص رو به محیطش نزدیکتر میکنه، از این نظر این شخص راحت تر خواهد بود. و شما به این بیهیویر هم گوش بکنید. سومین عاملی که دوست دارم گوش بکنید وقتی که به اینا صحبت میکنید این هستش که شخصیت سالم رو شما اگر که براش ناراحتی و فشار گیر بیارید، این راحت میتونه بهبودی آماده بکنه. البته احساس فشار رو درک میکنه ولی از پا نمیفته و میتونه در پای خودش سازگاریش رو ادامه بده، مسائل رو حل کنه و به جلو بره. شخصیتی که شکسته یا اختلال داره، در اصطلاح انگلیسی بهش میگن resilience. این اون حالت رو نداره که بتونه بعد از اینکه یک مشتی بهش خورده شد یا یک فشار زیادی بهش خورده شد، اینا از هم پاشیده میشن. و قسمت پاشیدگی هم این هستش که اون اینتگریشنی که بایستی که بین عوامل مختلف در این انسان باشه نیست و بر اثر فشار اینا رو اینتگریت میکنه. پس با در نظر گرفتن این سه عامل که شما هم اینجا درست مثل محققین هستید، ما به بررسی این شخصیت منزوی شروع میکنیم. شخصیت منزوی، همینجوری که از اسمش مشخص هستش، یا اسکیزوید پرسونالیتی دیسوردر، شامل دو شخصیت بسیار واضح هستش. اول، خصوصیت اول هستش که این اشخاص هیچ گونه تماسی یا تماس بسیار محدودی با جوامع، با افراد و با اجتماعات دارن. پس بنابراین تماس بسیار محدودی با این جوامع دارن. و دوم، خاصیت مهم دومشون این هستش که علاقه هم برای ایجاد این رابطه با اشخاص دیگه، با جامعه خودشون و با مردم دیگه ندارن. پس بنابراین هم با مردم زیاد کاری ندارن، هم علاقه ای ندارن. و اینها به طور کلی رابطهشون رو با مردم مسئله ساز میبینن و اینها فکر میکنن که اگر با مردم اتصال و تماس نزدیک پیدا بکنن باعث اشکال میشه و وقتی که مردم باشون صحبت میکنن این صحبتهای خیلی راحت و سطحیه که در روزمره افراد معمولا انجام میدن برای یک شخص منزوی حالت تداخل به زندگی خصوصیشون رو داره و زیادم دوست ندارن که زیاد مکالمات زیادی با اشخاص مختلف داشته باشن. برای اینها وقتی که با مردم صحبت میکنن فکر میکنن صحبت کردن، معاشرت کردن، ارتباط پیدا کردن حالت مصری داره، یعنی هم کارشون خراب میکنه و به اون نتیجه نمیرسه و با رفتاری که با مردم دارن و با ارتباطشون با مردم براشون اصلا این اشخاص خوشایند نیست. به طور کلی اینا همچه که از اسمشون معلوم هستش اینها دوست دارن که گوشه‌گیری بکنن و در تنهای خودشون در انزوای خودشون به زندگی خودشون ادامه بدن. پس اینا شخصیت‌های منزوی که دوست دارن و راحت هستن، وقتی که منزوی هستن راحت هستن و با خودشون در تماس هستن. ایشون اینها هیچ گونه علاقه هم به عکس العمل های مردم نسبت بهشون ندارن، یعنی وقتی که با شما صحبت میکنن هیچ برای اینها معنی و مفهومی نداری که آیا شما چه عکس العملی نشون میدی، آیا اینها رو دوست داری، آیا تاییدشون میکنی، آیا قبولشون میکنی و کامل اینها به نظر بی تفاوت جلوه میکنن. قسمت دومی که کاراکتریستیک و خصوصیت اینها رو تشکیل میده احساساته. ببخشید قبل از اینکه بریم قسمت احساسات، پس از نظر اگر شما فکر بکنید که ما در محیطی که داریم باهاش زندگی میکنیم، محیط برای ما یه ریسورس هستش، درسته؟ مردم هم و کانکشن ما با مردم هم ریسورس هستش. اینا یک مقدار از این ریسورسشون خودش یعنی بریده شده ازشون، پس اون ریسورس رو ندارن که بهش برن و بتونن احتیاجات خودشون و اون داد و ستدی که گفتیم برای سازگاری و برای تکامل انجام بدن. قسمت دوم اینها احساسات اینها هستش. یک شخص منزوی به طور کلی از احساسات بسیار محدودی برخوردار هستش. بر اثر تحقیقاتی که قبلا شده، اولا در اول فکر میکردن که اصلا یک شخص منزوی زیاد احساسی نداره، ولی بعدها تحقیقات بعدی نشون داده شده که اینها دارای دو احساس، تقریبا دو احساس رو که کامل متوجه میشن، احساس مثبت و منفی، ولی اسمهای احساسات و جزئیات احساسات و طرز ابراز احساسات رو اینها بلد نیستن و وقتی که با شما صحبت میکنن، وقتی که شما احساس به اینها نشون میدید، اینا ممکنه متوجه بشن، بسیار خیلی ویگلی متوجه بشن که شما یه احساسی دارید، ولی چون نمیفهمن و نمیدونن باهاش چی کار بکنن، هیچ ریسپاند و عکس العملی به احساس نشون نمیدن. برای یک شخص منزوی این باعث در دردسر میشه، برای اینکه بعضی وقتا اینها با کسی صحبت میکنن مثلا شما فکر میری براشون ناراحت هستی، اخ میکنی یا با ممکنه اشک بریزی براشون، چون یک شخص منزوی نمیدونه شما چه احساسی به اون صورت داری و ریسپاند نمیکنه، اشخاص دیگه یا باشون عصبانی میشن یا اینها رو اشتباهی فکر میکنن که اینها یا باشون عصبانی هستن یا مخصوصا کاری کردن که مثلا خجالتشون بدن و این باعث یک مقدار اشکال برای اینها از این نظر به وجود میاد. پس بنابراین احساسات برای یک شخص منزوی باعث دردسر هست و اگر که در یک محیطی باشه که احساسات زیادی مردم نشون بدن، شخص اون شخص منزوی خیلی زود کنارگیری میکنه و در منزوا و در گوشه نشینی خودش ادامه میده. پس قسمت دوم ما یک مقدار زیادی ما از طوری که ما میتونیم به محیط خودمون یعنی اتصال پیدا بکنیم به مرتبه این احساسات هستش. درسته؟ یعنی احساسات تقریبا میشه گفت اسپایس زندگی احساسات هستن. پس بنابراین اینها نه به احساسهای خودشون ربط دارن نه به احساسهای دیگران ربط دارن و این هم یک راه دیگه میشه که برای یک اختلال شخصیتی که میخوایم ببینیم چجوری پیش میاد، این در هم برای اینها بسته میشه. قسمت سوم افکار هستش. افکار یک شخص منزوی به طور کلی افکارشون خوب هستش و بعضی وقتا هستن اشخاص منزوی بسیار در کار خودشون هم ممکنه بتونن تقریبا موفق باشن. یک شخص منزوی افکارش به طور کلی در قسمت‌هایی که بستگی به اشیا و به فعالیت‌های انفرادی داره راحت‌تر هستش و به طور کلی این اشخاص منزوی معمولاً فعالیت‌های انتخاب می‌کنن یا کارها و شغل‌های انتخاب می‌کنن که اولاً با خودشون تنها باشن، زیاد با مردم در تماس نباشن و در خلوت خودشون کار می‌کنن. حالا اگر این کاری باشه که مثلاً یکی به اینها اجازه این رو بده که انفرادی به مدت طولانی کار کنن، در کارشون پیشرفت بیشتری میکنن. اما اگر کارشون ربطی به مردم داشته باشه، اینا به اون حد نمیتونن در کار خودشون پیشرفت داشته باشن و معمولا اشخاصی که با شخص منزوی کار میکنن اینها رو به یک حالت متفاوت میبینن. و برای همین هستش که شخصیت منزوی در قسمت دستبندی های شخص اختلالات شخصیتی در زیر شخصیت متفاوت قرار گرفته شده. و به علت اینکه این اشخاص گفتیم که راه به آداب و معاشرت اجتماعی رو بلد نیستن، طرز لباس پوشیدن، طرز رفتارشون، طرز صحبت کردنشون و چون بی‌تفاوت هم هستن، یک مقداری به نظر مردم متفاوت میاد و با اون حالت کانفورمیتی که بایستی که به اجتماع داشته باشن ندارن، برای خودشون they stand out و همه متوجه میشن که ایشون فرق میکنه با اشخاص دیگه. در شخص منزوی اشکالی که هست اینه که وقتی که شما تنها با خودتون هستین، همه ماها بالاخره یه هابی هستش یا اینترستی یا علاقه‌ای به کاری داریم. برای یک شخص منزوی معمولاً علاقه‌ای به اون صورت نداره و بنابراین سیگنال داخلی که باید بگیره از احساساتش و بگیره از احتیاجاتش که به وسیله احساس میاد در این شخص دیده نمیشه. مثلا شما اگر در منزل خودتون میخواین یه روز تنها با خودتون استراحت بکنین، بعد یه مدتی برد میشین و این احساس بردون که به شما درس میده، به شما یه سیگنالی میده که خب من بایستی که حالا بیا برم بیرون یا کاری بکنم یا با کسی تماسی بگیرم، ولی این شخص این اکسس رو نداره. بنابراین اینقدر خودش رو منزوی میکنه که در بعضی از موارد که حالا بعد صحبت میکنیم براش شامل اشکالات میشه. به طور کلی تحقیقاتی که عمل آمده به این نتیجه رسیده که انسان منزوی در انزوای خودش حالت طبیعی خودش رو داره و برای یک شخص، یعنی اینها نظاره‌گر اجتماع هستند و با زندگی خودشون راضی هستند و در اصطلاح روانشناسی یک ترمی هست به نام ایگوسینتانیک. ایگوسینتانیک یعنی یک شخصی، یک عادات و یا یک شخصیت هایی درونش هست که با این شخصیت رشد پیدا میکنه و این تقریبا با تار و پود این انسان به طوری پیوسته هستش که انسان فکر نمی کنه چیزی درش بده یا چیزی درش رانگ هستش و ممکنه حتی مردم هم که بهش میگن متوجه نمیشه، پس با این راحت هستش. و وقتی که یک انسان منزوی رو، این قسمت یادتون باشه که وقتی که راجع به مالجه صحبت میکنیم، وقتی که یک انسان منزوی رو از انزوای خودش میاد بیرون و باید با مردم معاشرت بکنه، دارای یک شخصیت کاذب که بهش میگن فالس سلف و این رو بس به کار بندازه و بنابراین این یک مقدار بهش فشار میده و برای همین حواسش که این شخص به قول معروف cannot wait که برگرده به تنهایی خودش و در گوشه خودش با خودش زندگی بکنه. وقتی که در مورد روانشناسی به اشکالات مختلف روانشناسی و به امراض مختلف روانی، روحی و احساسی ما اشاره میکنیم، این تمام این احساسات و تمام این نقصانهایی که شما میبینین در همه مردم تا یک حدی به چشم میخوره. یعنی حتی شما فکر کنین که اگر که ناراحتیهای روحی شدیدتر مثل سوء زن داشتن، پارانویا رو شما در نظر بگیرین، همه ماها در قسمتی از زندگی خودمون پارانوید میشین. درسته پارانوید میشین. شما شب اگه دیر وقت در خیابون را بری تنها باشه، یکم پشتت باشه میترسی. حالا ما یا جاستیفای هست یا جاستیفای نیست میترسی، ولی به طور کلی یک وقتی یک علائم و یک ناراحتی مرض میشه و یا شما برچسب این ناراحتی رو میگیری که این اولا به مقدار گسترده این نقصان در شما باشه و به طور کلی در سه مورد زندگی که اول روابط شما با اشخاص مختلف، دوم در کار شما، سوم در زندگی داخلی و عمومی شما رخنه بکنه، به طوری که فانکشن کردن شما، کار کردن و زندگی کردن شما رو تا یک اندازه مختل بکنه. پس بنابراین دوستان عزیز، بعضی وقتا که صحبت میشه که اینا رو صحبت میکنیم، ممکنه که شما بعضی از اینها رو ممکنه در خودتون ببینید، همه میبینن. و در روانشناسی کتابی هست که به نام کتاب تجویزی که در اصطلاح انگلیسی DSM-4 گفته میشه و وقتی که یک بیماری به یک دکتری مراجعه میکنه، برای اینکه دکتر بتونه این تقریبا یا برچسب یک دیاگنوستیس رو به یک بیماری بده، این بیمار بایستی که به اندازه کافی علائم این ناراحتی رو داشته باشه تا بتونه که این دیاگنوستیس رو بگیره یا این تجویز روانشناسی رو بگیره. در کتاب همین تجویزی گفته شده که اگر یک شخصی که میاد به این ترتیب دیاگنوستیسش رو میگیره، اول این هستش که نقصان گسترده‌ای، اوکی، نقصان گسترده‌ای در این شخص وجود داره برای دوری و منزوی بودن از مردم، اجتماعات و روابط اجتماعیش با مردم. دوم این هستش که گفتیم این شخص نه احساسی نشون میده و نه احساسی زیاد متوجه میشه، نه احساسی رو میتونه ابراز بکنه. یعنی وقتی که این دو شخصیت رو داره، اون شخص دکتری که داره با ایشون صحبت میکنه باید در این مورد شک بکنه که به عوامل دیگر رو شروع بکنه بررسی کردن. عوامل دیگر بر حسب این کتاب به این طریق هستش که یک شخصی باید چهار تا این عوامل یا بیشتر رو داشته باشه، به علاوه این دوتا عوامل عمومی که اول صحبت کردیم، و ایشون این دیاگنوستیس رو میگیره. این قسمت هایی که میگم باید چهار یا بیشتر از اینها باشه. اول اینه که این شخص نه علاقهی داره و نه لذتی میبره از معاشرت کردن و ارتباط با مردم، و دوم ایشون بیشتر وقتا تنها هستش، با خودش و در انزوای خودش هستش، و سوم این هستش که اینها به طور کلی از نظر رومانتیکلی، از نظر پیوست عشقی و عاشقی و سکسی هیچ زیاد علاقه به کسی علاقه ندارن که ارتباط پیدا بکنن. با ممکنه در بعضی از موارد از نظر سکسی بخوان که با یکی رابطه داشته باشن، ولی رابطه زیاد ادامه پیدا نمیکنه، برای اینکه حالت احساسی رو نداره و اون حالتی که باید یک ریلیشنشیپی ایجاد بشه و ادامه پیدا بکنه در اینها وجود نداره، یعنی ندارن اسکیلشو که بتونن این رو ادامه بدن و برای خودشون درست بکنن. اینها هیچ گونه لذتی از هیچ گونه اکتیویتی نمیگیرن معمولا، و اگرم انجام میدن بعضی وقتا بر اثر آداب هست، برای اینکه سرشون شلوغ، یعنی سر خودشون رو گرم بکنن، به همون هابی هایی که گفتیم که با اجزا و اشیا و ماشینالات و اینا هستش میپردازن. دوست زیادی ندارن و حتی با فک و فامیل خودشون هم که باش حتی زندگی میکنن هم احساس نزدیکی ندارن و در میان جمعیت یک حالت متفاوت دارن، گفتیم چون که کانفورمیتی رو ندارن یک حالت تفاوت دارن، و به طور کلی اینها در مجامع به صورت خشک، بی‌تفاوت و کمی زیادی بیروح تقریبا جلوه میکنن. پس بنابراین اینها را اگر داشته باشند، اینها ناراحتی انسانهای منزوی یا شخصیتهای اختلال شخصیت منزوی را میگیرند. سوالی که شما ممکنه بکنید اینه که چطور میشه که یک شخصی این ناراحتی شخصیتی رو میگیره و به شخصیت منزوی تقریبا تبدیل میشه؟ به طور کلی در وقتی که ما داریم راجع به این اختلالات صحبت میکنیم، همیشه به دو مورد باید توجه بکنیم. اولین مورد مورد محیطی، دوم مورد بیولوژیکلی هست. ولی قبل از اینکه ما به این عوامل صحبتشو بکنیم، بر حسب تحقیقاتی که کردن، انسان منزوی معمولا شدت و ضعف داره. با اینکه ممکنه که حتی اینها دیاگنوستیس و تجویز رو هم بگیرن، ولی وقتی که با اینا صحبت میکنید اینا تقریبا شدت و ضعف دارن، و از سال 1911 که تقریبا تحقیقها راجع به این ناراحتی از شخصیتی درست شده، به طور کلی اینها رو شروع کردن به استادی کردن و مطالعه کردن، و شخصیت اسکیزوید برای مدت زیادی برای جامعه روانشناسی یک حالت پازلی بوده، برای اینکه در اوایل تحقیق اینها در اشخاصی که ناراحتی منزوی بودن رو به مقدار و به بسیار شدیدی دارن، در بعضی وقتا برای اونها یک اتصالی بین شخصیت منزوی و اسکیزوفرنیا میدیدن، در گفتیم در اشخاصی که شخصیت رو به مقدار بسیار شدیدی دیدن، ولی بعدها دیدن که نه، یک شخصی که یعنی فکر کردن که اشخاصی که در سن 19-20-21 به بیماری اسکیزوفرنیا دچار میشن، قبل از اون شامل یک شخصیتی هستن که شخصیتشون بسیار شبیه شخصیت منزوی هستش، و فکر کردن که پس ممکنه شخصیت منزوی یک پریکرسری باشه برای اسکیزوفرنیک بریکی که در سن 18-19 سالگی میان. بعدها فهمیدن که نه، این حالت وجود نداره و خیلی از اسکیزوفرنیک ها، یعنی اسکیزویدا هستن که اینها بریک نمی کنن و اسکیزوفرنیک نمیشن. بعدها تحقیق به اینجا رسید که پس ممکنه اینها این ناراحتی رو داشتن که میخواستن بشن به حالت جنون جوانی، ولی بعداً این توقف پیدا کرده و اون حالتی که به حالت بریک منتالی ربط پیدا میکنه انجام نشده در اینها، که البته تحقیقات اولیه هستش. بعدها تحقیقاتی که شد دیدن که نه، اشخاصی هستن که به طور کلی تقریبا اشخاص هایر فانکشنینگ هستن که میتونن کار خودشون انجام بدن و بعضی وقتا همه کار میکنن و اینها شامل خاصیت هایی هستن که این شخصیت منزوی رو تشکیل میده. بنابراین بعد از مقدار تحقیق هایی که کردن، به طور کلی شخصیت منزوی رو در اون طرف به سه قسمت تبدیلش کردن، که اول شخصیت منزوی حاد یا شدید، که این شخص منزوی به طوری هستش که انزوا طوری ایشون رو در بر میگیره که این شخص کمتر بیرون میاد و کمتر با مردم معاشرت پیدا میکنه و هر چقدر که کمتر با مردم معاشر باشه و در بیرون بیاد، اتصال یک شخص با محیط خارجش کمتر میشه. پس بنابراین این شخص رفته رفته در خودش قوطه‌ور میشه و چون گفتیم که قسمتی از شخصیت نرمالی که دکتر فروغی حتما راجع به صحبت خواهند کرد این خواهد بود که انسان رابطهش با خودش چجوری هستش، وقتی که اینا در انزوا هستن، وقتی که اینا گوشه‌گیری میکنن، چون درونشون هم خلایی هست، برای اینکه احساساتی که با احساس خودشون در تماس نیستن، زیاد افکاری هم که باید داشته باشن راجع به یا خاطراتشون یا با محیط اطراف، زیاد اون بعضی وقتا اون افکار حالت کلیر بودن، واضح بودن رو نداره و وقتی که اینها با خودشون هستن یک خلأ درونی دارن و بیشتر با ابزار و اشیا و اون هابیای هستش در کار هستن. و در بعضی از موارد چون اینا رفته رفته از اجتماع دورتر میشن، یک حالتی به نام دیپرسونالیزیشن که یعنی از خود دور شدن و احساس میکنن یک حالت از همپاشیدگی درونی درشون ایجاد میشه، یا در بعضی از موارد دیریالیزیشن که فکر میکنن اینا خواب و بیدار هستن و خودشون بعضی وقتا یعنی واقعا حالت ترس هم بهشون میده که اینها اونجوری که باید نمیتونن ریالیتی رو ببینن به اینها دست میده و در این موارد هستش که این اشخاص برای معالجه میان. البته این اشخاص اشخاصی هستن که بسیار ناراحتیشون حاد هستش، درسته، بسیار شدید هستش. قسمت دوم باید دیدن که نه، اشخاصی هستن که تقریبا اگر شما ببینینشون زیاد اگر تو خطشون نرین تقریبا میشه اینها با اجتماع دارید میان در اجتماع کار پیدا میکنن، بعضیشون ازدواج هم میکنن، بچه هم دارن، ولی به طور کلی دارای نقصان و محدودیت های بسیار سریوسی هستن. یعنی اینا میگیم بالاترین و مالترین قسمت اسکیزویده و اینها اشخاصی هستن که مثلا شما فکر کنید در کمپانی کار میکنن و حتی کارشون هنوز باز انفرادی باشه، هنوز اونجوری که باید ارتباط و رابطه‌ای نمیتونن با اطرافیان با کارهای خودشون داشته باشن و واقعا اینها چون جامعه و مردم رو نمیفهمن، کارهایی که بعضی وقتا میکنن همچین زیاد عاقلانه یا مردم متوجه نمیشن اینا دارن چی کار میکنن. و در بعضی از موارد اینها دوچار اشکال میشن، برای که یا رئیسشون ناراحت از دستشون یا همسرشون از دستشون ناراحته و یا با اینها نمیشه نزدیک شد و نمیتونن اینها با اینکه با احساسات چیکار بکنن و برای همین هستش که اینها برای تریتمنت میان. گفتیم علت اسکیزوید چی هسته؟ شما اگر که نقصان اسکیزوید رو در نظر بگیرین، یک انسان منزوی رو در نظر بگیرین، نقصان اولی که داره نقصان تحرک، یعنی یک شخصی که منزوی گفتیم بی تفاوته، زیادی آرومه، زیادی بیروهه، احساساش زیاد نیست، انرژیش زیاد نیست، اینترستش زیاد نیست، پلیجری نداره، اینا همه برمیگرده به قسمت اراوزل که در به اصطلاح انگلیسی میگن اراوزل و درایو، یعنی انگیزه‌ای که یک شخص رو به محیطش میبره که این شخص پیشرفت بکنه، این شخص تحرک داشته باشه، این شخص انرژی داشته باشه، احساس داشته باشه، هیجان داشته باشه و اینها در این اشخاص زیاد به چشم نمیخوره. بر اثر فیزیولوژیکلی، اول ما مورد فیزیولوژیکلی که اندازه میگیریم یعنی صحبت میکنیم، از نظر فیزیولوژیکلی وقتی که این اشخاص رو راجبشون تحقیق کردن به قسمت تحرک مغز رفتن و به طور کلی در قسمت تحرک مغز و سلسله اعصاب قدرتی هستش به نام قدرت ادرنالین، که این قده ادرنالین یعنی اون ترشحاتی میده که این ترشحات بر روی سلسله اعصاب انسان اثر میکنه. و سلسله اعصاب انسان دوگانه هستش. یک سلسله اعصابی هست به نام سیمپاتتیک نروس سیستم که این شما اینو در خاطر داشته باشید برای انسان دوری گزین هم راجبش برمیگردیم. سیمپاتتیک نروس سیستم سیستم بیداری و هیجان و تحریک در انسان هستش. و این اگر که شما در اینجایی که ما نشستیم یه اتفاقی بیفته که ما یا بایستی که بلند بشیم با یکی بجنگیم خدای نخواسته، یا یه اتفاقی بیفته ما بس از اینجا فرار بکنیم، ادرنالین زیادی در ما ترشح میشه. این ادرنالین روی اعصاب سیمپاتتیک اثر میکنه و بدن ما رو برای این جنگیدن یا فرار کردن آماده میکنه و این خودش انرژی میده، یک مقدار بدن رو یعنی قلب رو به کار میندازه که قلب خون رو به تمام قسمت‌های بدن برسونه، یک مقدار احساس برای ما میاره یا خشممون رو زیادتر میکنه که بتونیم بجنگیم یا بتونیم انرژیمون رو زیادتر بکنیم بدونیم. و این قسمت هستش. و وقتی که ما حالا یا جنگیدیم یا فرار کردیم، قسمت ادرنالین پایین تر میاد و سیستم دیگه اعصاب ما که پاراسیمپاتیک هستش که باعث آرومی و باعث استراحت هستش، این به کار میفته که این بدن رو کالم میکنه، بدن رو آروم میکنه، انسان رو راحت میکنه و انسان میتونه استراحت بکنه. و بعد از اینکه شما مثلا یه جا رفتی فرار کردی یا دویدی یا حتی بعد از اکسرسایز وقتی که میخواین استراحت میکنید، این پاراسیمپاتیک نروس سیستمتونه که اجازه میده اون حالت استراحت رو داشته باشه. در اشخاص اسکیزوئید دیده شده بر اساس تحقیقاتی که کردن، اولا قدرت ادرنالین و ترشحات ادرنالین کمتر هستش و سیستم پاراسیمپاتیک نروس سیستم اینها بیشتر در کار هستش. بنابراین اینا از نظر ژنتیکلی، از نظر فیزیولوژیکلی دیده شده که اون تحرکشون از یک انسان دیگه ممکنه کمتر باشه بر این اثر. دومین تحقیقی که راجع به اینها کردن، در مغز ما قسمت‌های مختلفی وجود داره و هر قسمتی مسئول یک کار هستش. مسئول احساسات ما در قسمتی از مغز به نام لیمپیک سیستم هستش که این لیمپیک سیستم یا تحرکاتی که درش داره و طوری که کار میکنه قسمت‌های مختلف احساسات رو درست میکنه. و در این اشخاص و مرتبه دیده شده یا ممکنه بر اثر جراحت‌هایی که به مغزشون در کوچیکی آمده، حادثه‌ای بوده، زمینی خوردن، تصادف ماشینی کردن، کاری شده، ممکنه این جراحت برداشته یا به طور کلی از نظر ژنتیکلی یکم استوتره و اون حالت‌هایی که باید داشته باشه که تنوع احساس رو بر اینها بیاره زیاد دیده نشده. سومین قسمت فیزیولوژیکلی به این طریق هستش که وقتی که ما با هم صحبت داریم میکنیم یا شما دارید فانکشن میکنین، در مغز نورانهای مختلفی هستش و این نورانها قسمتهای مختلفی رو، یعنی هر نورانی به یک سنسوری بستگی داره، به وابستگی داره و هر نورانی که یک دیدی داره و یک موضوعی رو میبینه، این نورانها به وسیله با هم ارتباط پیدا میکنن به وسیله ماده که بین نورانها هستش و این فاصله و این اتصال این نورانها رو به هم دیگه اولا پیوند میزنه و ما میتونیم تمام قضیه رو به عنوان یک قضیه بزرگ ببینیم. و دوم اینه که چقدر شدید و زود این ماده بین نورون ها کار میکنه. ما یه چیز رو ممکنه زود ببینیم، مثلا شما فکر کنید در شخصیت های سالم یا شخصیت های نرمال یکی زودتر میگیره چیزی و یکی دیرتر میگیره و اینا همش بستگی، اینا البته یکی مشتقات نرمال هستش که مالی که زودتر مالی که دیرتره. بعضی هستش به علت نقصانی که در میان نورانها هستش اینا هم کمه و هم راحت اینها رو به هم اتصال نمیده. بنابراین در بعضی از موارد دیده شده که اشخاصی که اشخاص منزوی که اینجوری هستن، اولا ارتباط و اینتگریشن زیادی بین اون تصوری که اینا از جامعه و از اطراف دارن نیست، به علتی که نورانها با هم تراکنده هستن و اون حالت رو با هم ندارن. و دوم موادی که باید نورانها رو با هم نزدیک بکنه یه مقدار آهسته پیش میره و یه چیزی که باید ببینن یه خونده اسلو هستن، اسلو موشن تقریبا پیش میرن. و قسمت آخری از نظر فیزیولوژیکلی، به طور کلی ما در قسمت مغز ما قسمتی که تمام تحرک و هیجان و تمام قسمت‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه عضوی هست به نام رتیکولار اکتیویتینگ سیستم. اینو شما اگر که فکر بکنید، شما اگر راه آهن لس آنجلس رو در نظر بگیریم، مین ترمینال اینجا، یعنی راه آهن مرکزی رو شما اگر که برید، وقتی که به دیوارش نگاه کنید نوشته شده که هر راهی، هر راه آهن و خطی از کدوم قسمت شهر میاد به کجا میره و کجا پیوسته میشه و همه به اونجا ختم میشن. اینو بهش میگن راه آهن مرکزی، میشه رتیکولار اکتیویتینگ سیستم. در این اشخاص دیده شده که اون قسمت راه آهن مرکزی خوب کار نمیکنه. یعنی شما اگه امروز مثلا به قسمت راه آهن مرکزی ببینید، دارن اونجا مثلا حالا یا کانستراکشن هستش یا چیز هستش، یه قسمت رو گذاشتن قسمت دیگه نذاشتن، یعنی یک مقدار سلسله مراتبی کار میکنه بدون هیچ هماهنگی داشتن، و یا ممکنه بعضی از اینفورمیشن و اطلاعات اصلا نوشته نشده و یک شخصی نداره، و بنابراین این هم ممکنه قسمتی از نقصان فیزیولوژیکی باشه که در یک شخص اسکیزوئید دیده میشه. در قسمت environment همیشه در نظر داشته باشیم، وقتی در مورد روانشناسی صحبت میشه همیشه nature nurture، این قسمت فیزیولوژیکلی هست، ولی همیشه حالت محیطی هم، برای اینکه وقتی که از نظر فیزیولوژیکلی، حتی اگر یکی کامل کامل ناراحتیش فیزیولوژیکلی باشه، شما فکر کنید یک شخصی که اینجوری به دنیا آمده محیط و با محیط چی کار میکنه و با اشخاصی که اطرافش هستن، کیرگیورهای اولیه که باش هستن با چی کار میکنن، این خودش باعث میشه که یک داینامیک دیگه به کار بیفته. از نظر محیطی به طور کلی تئوری که هست این هستش که این اشخاص اسکیزوئید، تقریبا دو تئوری مختلف هست در روانشناسی. تئوری اول این هستش که در ابتدای طفولیت، یعنی تمام این اتفاقایی که برای یک بچه میفته که رشد یک بچه رو توقف میکنه، در 2 یا 3 سال اولیه زندگی هستش. یعنی ما دورانی که داریم راجع به صحبت میکنیم سنسوری موتور هستش. سنسوری موتور یعنی یک شخصی که کم کم، شما فکر کنید که کم کم داره از خودش بی خود، یعنی در میاد و با محیط اطرافش رابطه پیدا میکنه. شما فکر کنید یه بچه 2-3 ساله را شما اگر زمین بذاری، یه بچه دیگر هم پلوش بذاری، اسباب بازی را هم پلوش بذاری، هر کدوم از اونا با خودشون بازی میکنن، درسته؟ به هم ارتباطی نمیدن. حالا اگه بچه دیگه گریه بکنه، اون یکی میفهمه گریه کرده، ولی احساس دیگر رو تبدیل نمیکنه. یعنی شما از نظر دیولوپمنتالی، وقتی که از احساسات و رابطه یک شخص منزوی رو در نظر میگیری، در ما داریم در این مورد 2 یا 3 سالگی که متوقف شده یا شکسته شده صحبت میکنیم. تئوری اول روانشناسی راجع به دیولوپ شدن شخصیت منزوی این هستش که یک شخصی در 2-3 ساله اول زندگی در محیطی که بوده، اولا محیطش بسیار از نظر احساسی سرد و بسیار حالت محرومیت داشتن از استیمولیشن ها و از گایدنس های پرنت، یعنی والدینش، که بهش اولا اجتماعی، آداب اجتماعی رو یاد بدن، تشویقش بکنن، قسمت های مختلف مغزش رو استیمولیت بکنن که این بچه شروع بکنه به تحرک پیدا کردن، به هیجان پیدا کردن، به علاقه داشتن، یا تمپرمنتش رو یک مقدار درست بکنن، با اینکه تمپرمنت هردیتی هست، ولی یه کارهایی میتونن بکنن که این رو تشویقش بکنن. این شخص نداشته و چون که نداشته و کمبودی از این داشته، اولا از پدر مادر یاد نگرفته، و در بعضی از موارد دیده شده که در اشخاص که شخصیت منزوی دارن، پدر مادرشون هم خاصیت ها و حالاتی از اونها رو دارن، و در بعضی از خانواده ها حتی پدر مادرها ناراحتی های شدیدتر روحی دارن و به علت ناراحتی خودشون هیچ وقت نتونستن اون حالت و اون استیمولیشن و اون حالت پرورش رو و محیط رو برای بچه‌شون درست بکنن که این بچه بتونه اون حالت طبیعی پرورش خودش رو داشته باشه. در بعضی از جاها گذاشته شده که این بچه‌ها در کوچیکی، در 2-3 سال اول زندگی، از نظر احساسی به قدری صدمه دیدن و یکی که بحران‌هایی یا در زندگیشون انجام شده یا یک بحران‌هایی در پدر و مادرشون بوده که اینها دیدن، که به اینها در یک سن طفولیت به این نتیجه برای خودشون رسیدن که به طور کلی بایستی که زندگی خودشونو بدون احساس و بدون مردم انجام بدن. و بنابراین در اشخاصی که حالت منزوی رو به حالت خفیفتر دارن، شما اگر بشونید باشون صحبت بکنید، این اشخاصی که خفیفتر هستن، این اشخاصی هستن که فکر میکنن که وقتی که با مردم باشن و اونا یه مقدار انگزایتی و استراب و ترس رو حس میکنن، به محض اینکه موضوعی پیش میاد که اینا بخوان به مردم نزدیک بشن، گوشه‌گیری میکنن و وقتی که گوشه‌گیری رو کردن این حالت راحتی رو برای خودشون پیدا میکنن. پس بنابراین برای اینها به این نتیجه رسیدن که زندگی بدون احساس و بدون مردم راحت تره. و در کسانی که ناراحتی شدیدتری دارن این اصلا قادر نیستن و چون ناراحتی شدیدتر هستش، نقصان هم بیشتر هستش، این کار رو اصلا یعنی نمیتونن هیچ ارتباطی با محیط اطراف خودشون داشته باشن. یکی دیگه از تئوری‌های روانشناسی این هستش که در سن 2 یا 3 سالگی به طور کلی در این سنی هستش که یک کودک میفهمه مادر خودش رو میشناسه اول. اگر یعنی البته پرایمری کیر گیور، حالا اگر مادر اوله یا پدر اوله یا هر کسی بوده، مادر بزرگی، پدر بزرگی، همسایه‌ای، هر کی بوده که این بچه رو بزرگ میکنه، بچه یک مقدار در سن 2 یا 3 سالگی احساس عصبانیتش براش میاد، یعنی یک معرفی احساس عصبانیت برای بچه است و این بچه برای اولین بار ایمپالس های خودش رو درک میکنه. وقتی که این بچه احساس و ایمپالس، احساس عصبانیت و ایمپالسش رو درک میکنه، این حالت رو بر روی مادر یا بر روی اون شخصی که داره این رو بزرگ میکنه میندازه و این براش یک حالت تقریبا بحران یا کرایسیس یا تراما ایجاد میکنه و این شخص خودش رو از احساسات خودش جدا میکنه و میبره و با این از این کاری نداره. ولی به طور کلی استیمولیشن اولیه ی زندگی بچه و تحرک دادن بچه و براش محیط رو طوری مناسب کردن که این بچه بتونه اینترست های خودش رو پیدا بکنه، مبحث بسیار مهمی هستش که به اینها کمک میکنه که از اول در راه درست و راحتی قرار بگیرن. قسمت آخر صحبت میکنیم راجع به معالجه. البته قسمت معالجه رو ما یه مقدار مایترش میکنیم که هممون بتونیم با هم صحبت بکنیم. همینجوری که گفتیم ما شما به 3 قسمتی که صحبت داشتین شما گوش میکردید وقتی که صحبت کردیم، گفتیم یکی افکار، رفتار، احساس. درسته؟ احساس. قسمت 4 گفتیم که فلکسیبیلیتی این اشخاص، که این یک شخص منزوی شما پل خودت دارین فکر میکنین چقدر فلکسیبل هست، چقدر فلکسیبیلیتی درش میبینین که بشه این محیط خودش رو تقریبا منیپولیت بکنه یا افگیر یا رفتار خودش رو منیپولیت بکنه تا داد و ستت و سازگاریش با محیطش درست بشه. و 4 هم گفتیم رزیلینس. درسته که زد که اینها اون حالتی که بتونن سر پا دو مرتبه وایسن و به کار خودشون ادامه بدن درشون ایجاد نمیشه. به طور کلی شخص منزوی چه حاد، چه شدید، چه قوی، هیچ وقت نمیاد پیش معالجه بگه که من یک شخص منزوی هستم، خواهش میکنم منو معالجه کنید. برای اینکه گفتیم که شخص منزوی هست، ایگو سینتانیک، درست راحته. بنابراین وقتی که میام به طریق دیگه و برای کارهای دیگه، اشکالهای دیگه میان، که گفتیم که یک شخصی که یه مقدار ضعیفتر این ناراحتی رو داره برای کار یا زندگی زناشویی یا اشکالای مختلفی که در کارش پیدا شده میاد، و کسی که حادتر داره بیشتر حالت دیپرسونالیزیشن، دیریالیزیشن و زخت ابسسیو کامپالسیو دیسوردر اینها رو میاره. به طور کلی در معالجه روانشناسی اولین قسمت معالجه با یک روانشناس این هستش که یک بیماری که به یک روانشناسی مراجعه میکنه میتونه که یک ارتباطی معنوی با روانشناس خودش برقرار میکنه و بر حسب اون ارتباط معنوی که فکر میکنه روانشناسش بدون قضاوت، بدون اینکه تنبیهشون بکنه، بدون اینکه مسخرهشون بکنه وقتی که مسئله رو میبینه، به یک انسان ناظر به اینها گوش بده و اینها رو کم کم هدایت بکنه و با هم راه حل مشکل رو داشته باشن، این اولین قدم هستش. و رابطه‌ای که معمولاً بین یک بیمار و یک دکترش ایجاد میشه در به یک مقدار اولیه التیام بخش هستش برای بیمار. متاسفانه برای یک شخص منزوی که بلد نیست، علاقه هم نداره، آداب و رسومی هم بلد نیست که بتونه با کسی داشت ارتباط برقرار بکنه، این قسمت دیده نمیشه. و بر و مشکلی که در معالجه این اشخاص پیدا میشه این هستش که اگر که اون تراپیستشون، دکترشون متوجه نشه و این موضوع رو یا بخواد زیادی به اینها نزدیک بشه یا اگر بخواد زیادی مثلا با هم دیگه اون حالت باندری و حد و مرز رو نداشته باشه، اینا معمولا در تراپی نمیمونن. و اگر که یعنی وقتی که ناراحتیشون خیلی مقدار زیادی هم یعنی باشه، به محض اینکه این راه یه مقدار راحت تر شدن از تراپی بیرون میرن. حالا اگر ما بخوایم که اینها رو در تراپی نگهشون داریم و ببینیم چجوری میشه به اینها کمک کرد، به طور کلی اولین چیزی که بهترین اسست اینا چیه بین افکار و احساس و رفتار؟ افکار. پس افکار اینا بهترین، یعنی چیزی که دارن که باید باشون بریم. پس بنابراین کاری که ما میخواییم بکنیم، اولا ما احساس احتیاج نداره شما اتصالی با اینها داشته باشین، بنابراین اتصال رو کنار میذاریم، افکار رو در نظر میگیریم. وقتی که شما با یه انسان منزوی صحبت میکنین، اول باید مسئله که آورده به تراپی رو حلش بکنین. بعد از اینکه مسئله حل شد و معمولا یه دکتری میفهمی که مسئله از کجا آمده، درست ریشه مسئله باید مشخص بشه. اگه ریشه از انزوا آمده، شما با یک شخص منزوی از هر کجا صحبت کنی به منزوا ختم میشی. یعنی اگر این با خانومش ناراحتی داره یا با شوهرش ناراحتی داره، اینه که هر وقت که یکی مثلا اوضاع خراب میشه، ایشون میره تنها میشینه. اگه در کار ناراحتی داره، در کار ازش شکایت کردن که این زیاد تنها هستش، از اتاقش در نمیاد مثلا. بنابراین یا اگر که یکی حادتر و شدیدتر باشه، از خونه در نمیاد، کسی دیگه اصلا آوردتش اینو برای تریتمنت. بنابراین اینا از افکار میریم. به طور کلی ممکنه وقتی که شما با یک شخص منزوی کار میکنین، خیلی طبیعی هستش که بگی خب بابا بیا بیرون. شما باید یادتون باشه که انزوا برای اینها ایگو سینتانیک هستش، یعنی اونها سلفی که سلف طبیعیشون، احساس و طبیعیشون در انزوا برای اینا هستش. بنابراین وقتی از انزوا میان بیرون، سلف کاذبه. پس بنابراین شما روی سلف کاذب کار میکنین و هدف تراپی این هستش که یک مقدار محدودی اینها از انزوای خودشون بیرون بیان که این سیمتومای دیگه که گرفتن و اون اشکالای دیگه که پیدا کردن این مقدار کم بشه. بنابراین از طریقی که هستش، به طور کلی با یک شخص شما میتونید راجع به انزوا صحبت بکنید که انزوا از چه نظری بهشون کمک کرده و از چه نظری براشون دردسر ایجاد کرده. و وقتی که شروع میکنن به دردسرهایی که ایجاد کرده، بعد با بیمار شما صحبت میکنید که از چه نظر ایشون میتونه از انزوای خودش برای یه حد محدودی بیرون بیاد و با اشخاصی که لو ریسک هستن و راحت تر یک شخصی میتونه حتی باشون که چند تا کلمه روزمره رو انجام بده، چجوری میتونه با اونها در تماس باشه و برنامه بر اونها و یا پلنها و نقشه های انجام بدین که این شخص کم کم و رفته رفته با اینها شروع به، با این اشخاص شروع به تکلم، شروع به کانورسیشن و یک معاشرت بسیار سطحی انجام بده. قسمتی از شما کار شما با این اشخاص منزوی هستش که به اینها یاد بدین که چجوری بایستی که در اجتماعات ظاهر بشن و چجوری باید حتی بعضی وقتا لباس بپوشن و چجوری بایستی که مکالمات سطحی رو داشته باشن. در بعضی از موارد درمانهای گروهی که به نام گروپ تراپی هستش برای اینها بسیار مؤثره. اگر که برن شما میتونین اینا وقتی که رفتن در گروه، اینا یواش یواش و رفته رفته راحت تر و عادت میکنن که چجوری با اشخاص دیگه در رابطه باشن و با اشخاص دیگه حرف بزنن و مشکلی که پیدا میکنن و میتونن پلی شما بیارن و با شما در میون بگذارن که اینا بتونین کم کم با هم دیگه حلش بکنین. پس بنابراین بعضی از موارد هست حتی رول پلی هم میشه با این اشخاص کرد که آدم بشینه و بگه خب اگه من و شما بخوایم با هم صحبت بکنیم، شما چجوری مثلا با من صحبت رو آغاز میکنی و شروع میکنی؟ و این بایستی که کم کم رفته رفته برای اینها یک مقدار راحتتر و آسونتر بشه و به بعضی وقتا به اینها کار آدم بده که مثلا در این هفته که میدی با 3 نفر صحبت کن، این حرفایی که ما با هم زدیم و نتیجهشو برای ما بعد هم بیار و در این کار میتونن اینها این کارو انجام بدن. قسمت دوم این هستش که افکار این اشخاص افکار غیر منطقیه، چون گفتیم افکار هم توسعه پیدا نکرده و معمولا در بعضی از اختلالات شخصیتی افکار و فلسفه زندگی این اشخاص بر روی این یا ناراحتی هایی که در خانواده داشتن و یا ناسازگاری هایی که در محیطشون بوده اینها فرم گرفته که در بعضی از موارد این افکار منطقی نیست. به طور کلی انسان دارای 2 افکاره، یکی افکار اتوماتیکی که در مورد افکار درمانی معمولا باهاش استفاده میکنن. افکار اتوماتیک افکاری هستن که گفتیم در بچگی بر اثر پیام هایی که محیط به ما داده و بر اثر رشد فکری محدودی که ما در بچگی داشتیم این افکار رو ما برای خودمون درست کردیم و معمولا این افکار منطقی نیستن. افکار دیگه هستن افکار غیر اتوماتیک. افکار غیر اتوماتیک افکاری هستن که شما میشینی و اینها رو حل و فصلش میکنی که چیش درسته و چیش درست نیست و بر حسب اون حل و فصل کردن به فکر درست و به فکر غیر اتوماتیک میرسی. در شخص منزوی دیده شده که این شخص دارای این افکار اتوماتیک هستش. اول اینکه ایشون فکر میکنه که معمولاً مردم are replaceable، یعنی چون بی تفاوت به مردم هستن همه براشون یکی هن. حالا این نبود کس دیگه هم رفت. پس برابر این هیچکی حالت ارزش مخصوص و شخصی خودش رو نداره. دوم این هستش که تمام روابط پرابلماتیک و مسئله ساز هستن. یعنی اگر که اینها برن در یک رابطه برن این رابطه مسئله ایجاد میکنه. سوم این هستش که زندگی کمتر کامپلیکیتد هستش اگر که مردم توش نباشن و اینا تنها باشن. چهارم این هستش که بهتر آدم میتونه زندگی کنه اگر با مردم جدا باشه و دیستانس داشته باشه تا به اونها نزدیک بشه. و در زندگی هیچ چیزی برامون اکسایتینگ نیست. زندگی به طور کلی اکسایتینگ نیست. شما خودتون به این افکار فکر کنین، ببینید این افکار چقدر یک طرفه هستش و لایف هم میگه برای اینها بسیار بی نور و بسیار بی خاصیت. یکی از کارهایی که معمولاً اشخاص تراپیست با این افکار میکنن اینه که این افکار رو شما مینویسین و اویدنس و سند و مدرکی که این فکر رو تایید میکنه رو در یک ستون میذارین و سند و مدرکی که برخلاف این فکر هست در ستون دیگه میره. و وقتی که اینو مینویسین برای اینکه معمولا فکر غیر منطقیه، برای اینکه یک شخصی همه حقیقت رو نمیبینه، یا یکی خیلی مثبت میبینه یکی خیلی منفی میبینه، در صورتی که دنیا و به طور کلی حوادثی که اتفاق میفته معمولا میکچر آف بوث هستن، هم مثبت هستن هم منفی. و برای اینها اینا برای اولین بار ممکنه که بتونن اون جزئیات رو و اون انوایرمنت خودشون رو یک حالت هول و به حالت کامل مشاهده بکنن و ببینن که چجور میشه فکر کرد و این افکار رو کم کم در اینها تقویت میکنن و تقریبا بهشون یاد میدن که چجوری میشه فکر درست رو انجام داد. قسمت دوم، اگر که اینها هنوز در تراپی بودن هنوز نرفتن، قسمت دوم روی احساسات اینها میشه کار کرد. به طور کلی گفتیم که در بعضی از موارد بستگی به این که ناراحتی چقدر شدت و ضعف داره اینا یک مقدار احساسات رو متوجه میشن ولی هیچ وقت روش کار نکردن که بهتر بتونن اطلاعات خودشون رو راجع به این احساسات درست بکنن. بنابراین یک روشی که معمولا با یک اشخاص منزوی کار میکنن این هست کارت‌های مخصوصی هست که صورت‌های مختلف رنگی رو نشون میده با احساسات مختلف. مثلا صورتی هست لبخند میزنه، صورتی هست اخم کرده، صورتی هست مثلا دیساپوینتد، صورتی هست عصبانیه، صورتی هست میترسه. اینها رو به اینها نشون میدن و برای اینها توضیح میدن که این احساسات چه نوع احساساتی هست و اینها میتونن وقتی با کسی صحبت میکنن از طور فیشال اکسپرشنی که مردم از این احساسات هستش اقلا اینا متوجه میشن که این احساس چجوریه و در بعضی از موارد بهشون یاد میدن که هر احساسی در چه قسمتی بدن احساس میشه. مثلا عشق در قسمت قلب، انگزایتی ترس در قسمت شکم، خشم در قسمت سر. و اینا رو کم کم اینا خودشون اون سنسیشن هایی که ممکنه در اینا به مقدار کمی باشه اینا شروع میکنن رفته رفته با این یک مقدار آشنایی پیدا کردن، که البته این کار یه مقدار مشکله برای اینکه احساس به طور کلی در اینا کم احساس میشه ولی همون احساس کمشون رو هم میتونن احساس بکنن. و در قسمت بعد اینها رو دوازار رو پسنه و وقتی که ببخشید ما میخواستیم که سر ساعت تموم بشه الان تمومش میکنیم. و پس شروع میکنن اینا این احساسها رو یاد گرفتن و این احساسها رو احساس کردن. درسته. وقتی که اینها اینو احساس میکنن، بعد شروع میکنن روی احساسات خودشون کار کردن. گفتیم که یه شخص منزوی که در منزوای خودش هست با اشیا و ابزار و آلات کار میکنه، شما فکر کن اونم خودش چند تا اینترست داره و یکی از کارهایی که هست میپرسه از یک شخص منزوی شما چی کار میکنی؟ معمولا اینا اولا عاشق کارهای کامپیوتری که کارهای انفرادی هستش، مکانیکی، عاشق کارهای مکانیکی هستن، عاشق پروژه های مختلف هستن، بعضی وقتا چیزی حتی درست میکنن و بعضی هاشون هستن بسیار با استعداد. بعد از یک شخصی که میپرسه دیروز که مثلا شما رفتی بیرون بعد دیدی نه بابا به دردت نمیخوره، برگشتی خونه، شما هم میتونستی روی کامپیوتر کار کنی، هم میتونستی روی ماشین کار کنی، ولی رفتی روی ماشین کار کردی، پس بنابراین ترجیحت برای ماشین بیشتر بوده، درسته؟ و کم کم شما احساسهای اینها رو به خودشون معرفی میکنید و اینها کم کم رفته رفته بعضی وقتا بر اثر سالیان دراز اینها کم کم میتونن این احساسات رو در خودشون درک بکنن و همون درک کردن و همون با اون تماس پیدا کردن به اینها کمک میکنه که بتونن ما عواملی که دارن که باعث ریسورس اینها میشه به اینها کمک میکنه که به محیط خودشون ارتباط پیدا بکنن رو داشته باشن. به طور کلی از دوستان کالیگ عزیزمون که با این اشخاص کار میکنن، کار کردن با اینها زیاد ریواردی برایشون نداره. بعد اینکه میدونید این اشخاص گفتیم که چون احساس ندارن و بسیار اسلو پیش میرن، در بعضی از موارد حتی ممکنه که یه دکتری خسته بشه دیگه و فکر بکنه که با اینکه این پیشرفت داره میشه، این پیشرفت به قدری کند هست، شما فکر کنید که برای اینکه ولی ریسورس زیادی هم نیست، شما فکر کنید مثلا بخواین هر روز یا هفته ای دو ساعت با یک شخصی که نه زیاد احساس داره، نه زیاد افکار داره، نه زیاد تماس داره و کم کم یه چیزایی که شما میخواین مثلا به کودک دو ساله یاد بدین، یعنی اینو تحریک کردن های قسمت مختلف مغزی که و تقریبا میشه ریپرنتینگ، اون کارهایی که اینا پرورش پیدا نکردن و در محیطشون نداشتن و شما کم کم و رفته رفته به اینها میتونین درست بکنین و یک شخصی که با اینا کار میکنه باید از پیشرفت‌های بسیار کمی هم که اینا انجام میدن با خبر باشه و تشویقشون بکنه و این بعضی وقتا ممکنه خیلی ساکسسفول باشه در تراپی. من فکر میکنم اینجا وقت خوبی هستش که این قسمت رو متوقف بکنیم. 15 دقیقه بعد برمیگردم.